بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبایی در کنار هم دیگه داشته باشید. خدا رو شکر که این دوره گذشت و تونستیم دوباره کنار هم جمع بشیم و با هم دیگه مثنوی بخونیم. من که واقعا دلتنگ شما بودم و همش مشتاق بودم که این دوره بگذره و کلاس رو بتونیم شروع بکنیم و خدا رو شکر که همتون سر حال هستید. انشاءالله همه مردم دنیا از درد و بلا و رنج در امان باشن همیشه. خب دوستان عزیزم، داستان دقیقی رو با هم دیگه چند سال پیش یه بخشش رو خوندیم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم جلسه هشتم اینقدر با جلسه نهم فاصله داشته باشه. فایل ها رو خب تو کانال گذاشتم، فکر می‌کنم که بعضی از دوستان اگر نبودن در اون جلسات یا به هر حال به خاطر طول مدت فراموش کردن، این فرصت بوده که حداقل ستای اول گوش کنن و داستان در واقع دستشون بیاد. همجوری که خاطرتون هست داستان دعوی رو شروع کردیم به توضیح دادن و رسیدیم به بیت سیوم که از یه چند بیت قبل‌تر میخونم و بعد از همون جایی که جلسه هشتم تموم شده بود شروع می‌کنم. فقط یه نکته رو باید عرض کنم و اونم اینه که گاهی اوقات مطالبی تکرار میشه واقعا و چاره‌ای از این تکرارها نیست. یعنی من علاقه خودم اینه که تکراری در کار نباشه، ولی یه دفعه می‌بینید یک بحثی وسطش مطرح میشه که اگر بخوایم ارجاع بدیم به جلسات قبلی که مثلا چند سال پیش اجرا شدن، ممکنه که در واقع دوستان به زحمت بیفتن و کسانی باشن که اصلا اون صحبت‌ها رو گوش نداده باشن و اگر بخوایم بگذریم از کنارشون ممکنه که خیلی مطلب مبهم باقی بمونه. اگر هم بخوایم تکرار کنیم، خب بعضی ممکنه که خسته بشن. ازتون خواهش میکنم که تکرار رو واقعا جدی بگیرید، یعنی درس یک بار و تکرار هزار بار. این ضرب المثلیه که از قدیم بوده و یک دلیل این که انسان‌های باهوش زیاد پیشرفت نمی‌کنن و خیلی تحقیق راجع به این موضوع انجام شده اینه که آدمای باهوش معمولاً با یه بار شنیدن یا خوندن یه مطلبی رو یاد می‌گیرن و دیگه خودشون از تکرار بی‌نیاز می‌دونن. به همین خاطره که بعد از چند روز می‌بینی که مطلب از حافظه کوتاه مدت رفته و در واقع هیچی دستشون نیست. من خدا می‌دونه چقدر آدم باهوش می‌شناسم که حقیقتاً رشدی تو زندگیشون اتفاق نیفتاده و وقتی که بررسی می‌کنید دقیقاً مشکل سر اینه که از تکرار ناراحت میشن و تکرار رو دوست ندارن. بدون شک کلید موفقیت تکراره. سعدی میگه که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خیلی به نکته مهمی اشاره میکنه و مولانا هم بارها در مثنوی روی تکرار تأکید میکنه در واقع و میگه که بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من قند مکرر بردن است. یعنی همجوری که ما این همه سال غذا خوردیم و هیچ وقت هم از غذا خوردن خسته نشدیم و نگفتیم دیگه غذا خوردن برامون تکراری شده، تو مسائل معنوی هم اگر رشد کنیم تکرار برای ما بی‌معنی میشه. تکرار چیزهای خوب لازمه واقعا برای اینکه مطلب تو جان ما بشینه و دانسته به عمل در بیاد و به بخشی از وجود ما تبدیل بشه. شما در همه کتاب‌های آسمانی از جمله در قرآن هم می‌بینید که تکرار فراوانه. فقط در سوره الرحمن شما ببینید که یه دونه آیه چند بار تکرار شده، به خاطر اینکه این تکرارها لازمه تا مطلب در جان ما بشینه. بنابراین اگر گاهی اوقات مطلبی تکرار میشه، واقعا این رو از سر عجز من به حساب نیارید. من قبول دارم که آدم عاجزی هستم، ولی این امکان برام هست که هر جلسه حرف نوعی برای شما بزنم، ولی بعضی از مطالب تکرارشون لازمه. مثلا فرض کنید که الان بیتایی که میخونیم میرسیم به بحث تسعید نفس. خب اگر این بحث رو بخوایم ناگفته بذاریم و بگیم که من چند سال پیش در این باره یک سخنرانی داشتم یا کتاب‌هایی در این باره وجود دارن، چه بسا فایده این جلسات از دست بره. بنابراین ناگزیریم که مطالب رو تکرار کنیم و البته تلاش هم اینه که اون تکرار رو با یه تنوعی عرض کنم که هر بار حداقل یه نکته جدید یا یک مطلب جدیدی داخلش باشه. خب از بیت 22 شروع کنیم به خوندن و بیت‌ها رو در اینجا میتونید ببینید. من در کانال تلگرام هم فایل پی دی اف رو گذاشتم، کسانی که مایلن اون فایل رو از گوشیش رو نگاه کنن میتونن این کار انجام بدن. من قصد داشتم به تعداد دوستان پرینت بگیرم بیارم، ولی واقعا آقای تجلی عزیز اجازه دادین که کمتر درخت قطع بشه و این کار رو نکردم. گفتم اگر ممکن است همین فایل پی دی اف استفاده کنید، ولی اگر کسانی هستن که دوست دارن کاغذ روشون باشه برای کاغذ بنویسن، خودتون زحمت بکشید و پرینت بگیرید. خب آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای، در زمین می شد چو مه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم درودن در دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم دروز، عشق مسکن کند در من فروز. روز اندر سیر بود شب در نماز، چشم اندر شاه بازو همچو باز. منقطع از خلق نه از بدخوی، منفرد از مرد و زن نه از دوی. مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جزء را از کل چرا برمیکنید؟ جزء از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دیگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. بر به جنبت نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. جز و از این کل گر برد یک سو رود، این نه آن کل است کو ناقص شود. قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. با چون این تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی، که دمی بر بنده خاصی زدی. این همی گفتی چو می رفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. یا ربانها را که بشناسد دلم، بنده و بستمیان و مجملم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این؟ مهر من داری چه می جویی دگر؟ چون خدا با توست چون جویی بشر؟ او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشستم، طعم در آب سبو هم بستم. حرص اندر عشق تو فخر است و جا، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. شهوت و حرص نران پیشی بود، وانهیزان ننگ و بدکیشی بود. حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. همچو مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. خب دوستان، اول طبق روشمون کلمات و جملات رو اگر یک گرفت و گیر نحوی دارن در واقع باز کنیم و معنا کنیم و بعد به اصل موضوع بپردازیم. خب تا جایی که یادمه تا بیت 29 رو در جلسه قبلی توضیح داده بودم، از بیت 30 شروع می‌کنیم. اگر زحمتی نیست آقای شما جان بیت 30 رو بیاریم. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. مهان یعنی بزرگان، از مه به اضافه آن درست شده. مه یعنی بزرگ، مهتر، مهین، مهان. چون پدر هستم شفیق و مهربان. چرا؟ زان سبب که جمله اجزای منید. اجزا به معنای اعضاست، یعنی اعضای بدن. چون شما همتون اعضای تن منید، من مثل پدر نسبت به شما مهربانم. جزء را از کل چرا برمی کنید؟ برکندن یعنی جدا کردن. جزء از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. یکی از ویژگی‌های زبان فارسی اینه که اگر حذف میشه در خیلی از جملات، امروز هم همینطوره. مثلا میگیم رسیدی خونه به من زنگ بزن، یعنی اگر رسیدی به خونه به من زنگ بزن. این جمله هم در واقع جمله شرطیه. اگر جزء از کل قطع بشه بیکار میشه. بیکار میشه یعنی کارایی خودش از دست میده، مهمل میشه. عضو از تن قطع بشه باز جمله شرطیه، مردار میشه یعنی میگیره. تا نپیوندد به کل بار دیگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. ور به جنبد نیست آن را خود سند، اینجا سند یعنی اعتبار، ارزش. اگر عضوی از کل خودش جدا بشه و جنبش داشته باشه، اون جنبش اعتبار نداره. مثل یک حیوانی که سرشو بریدن و او همچنان داره دست و پا میزنه. اون دست و پا زدن منطقی برش حاکم نیست، بنابراین اعتباری هم نداره. جزئی که از کل جدا شده باشه جنبشش سند نداره، یعنی ارزش و اعتبار نداره. عضو نو ببریده هم جنبش کند، جزو از این کل گر برد یک سو رود، این نه آن کل است کو ناقص شود. بعضی از جزها هستن اگر از کلشون جدا بشن اون کل ناقص میشه، ولی بعضی از کلها جوری هم که به جزشون وابستگی ندارن، اگر جز از اونها جدا بشه آسیب نمیبینن. اینجا ما اجزای اولیاء خدا، اجزای پیامبر خدا هستیم و اگر از او جدا بشیم اون کل آسیبی نخواهد دید، ولی ما آسیب میبینیم. قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. در مقال آمدن یعنی گفته شدن، یعنی به بیان آمدن. قطع و وصل این جزء و کل قابل گفتن نیست. من یه چیز ناقصی برای مثال گفتم. خب تا اینجا رو یکم توضیح بدیم و بعد انشاءالله بقیه رو میخونیم و دونه دونه توضیح میدیم. دوستان در بیت 28م یک تشبیه بود که من دلم میخواست که راجع به این تشبیه یک کمی صحبت کنم در حد یه 10 دقیقه یه رو. مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، میگه که دقوقی نسبت به همه انسانها شفقت داشت مثل آب بود. خب این مسئله که آب باشت اینو میتونیم، یعنی دقوقی مثل آب بود، اینو میتونیم یه تشبیه ساده در نظر بگیریم، بگیم که مولانا دقوقی رو به آب تشبیه کرده. ولی وقتی که شما مثنوی و دیوان شمس رو ملاحظه میکنید متوجه میشید که مسئله خیلی فراتر از یه تشبیه ساده است. واقعا مولانا آب رو نماد اولیاء خداوند میدونه و از جنبه های مختلف سعی میکنه که با استفاده از ویژگی ها و صفات آب اولیاء خداوند رو توضیح بده. در واقع ویژگی های آب و خصوصیت هایی که در آب هست، اینها یک دست مایه های خیلی خوبی در اختیار مولانا قرار میدن تا بتونه اون حرفایی رو که درباره اولیاء خداوند میخواد بگه برای ما بگه. سخنان مولانا درباره آبگونه بودن عارفان یا آبسان بودن عارفان شباهت های فراوانی با سخنانی که در آیین داو میبینیم دارند. در آیین داو یکی از مهمترین مثالهایی که برای انسان فضیلتمند یا انسان فرزانه و همچنین برای خود داو میاد در واقع اینه که شبیه آبه. استاد عین پاشایی در کتاب داو راهی برای تفکر می نویسن که درباره شباهت داو با جاری بودن آب می بینیم که حرکت نافذ آب در همه چیز و جان بخش بودن و خاموش بودن آب و عنصر بیرنگ و زلال و بی طعم و بوی آب بهترین تمثیل ممکن است برای توضیح فعالیت داو. داو که حالا بعضی میگن راه، بعضی میگن خداست، بعضی میگن انسان فرزانه، یعنی مترادفهای مختلف داره. یکی از ویژگی‌هاش اینه که با بیعملی عمل میکنه، یعنی در این حالی که دائم داره کار میکنه در این جهان ولی کاری هم انجام نمیده، بیکار است ولی غرق در کار است. خیلی مسئله مهمیه و واقعا شاید یکی دو جلسه این مسئله توضیح داره که چطور میشه بیعمل بود و عمل کرد. یک معناش اینه که او عمل میکنه ولی با عملش در واقع کنترلگری ایجاد نمیکنه، و دوم این که به عمل خودش وابستگی نداره. خیلی از ما اینجوری هستیم، کاری که انجام میدیم به کارمون وابسته میشیم، ولی داو کار خودش رو در این جهان میکنه و اصلا دیگه کاری با کاری که کرده نداره و اجازه میده که اون کار در جهان جریان پیدا کنه. و شما این رو توی آب میبینید، آب دقیقاً این حالت رو انجام میده، در سکوت و در خاموشی حرکت میکنه و تمام فوایدی که داره همه اینها رو شما در سکوت آب میتونید ببینید. از طرف دیگه آب به محض این که با یک مانع برخورد میکنه بدون هیچ گونه عقب نشینی و بدون هیچ گونه فریاد و زاری و اعتراضی آرام آرام نیروهای خودش رو جمع میکنه، به محض این که یک سوراخی پیدا کنه یا یک جایی پیدا کنه که بتونه راه خودش رو باز کنه، راه رو باز میکنه و پیش میره. بنابراین نهایت انعطاف پذیری و خرد انعطاف رو ما در آب میتونیم ببینیم. از طرف دیگه آب هیچ وقت به طرف بالا حرکت نمی کنه، آب همواره به طرف پایین حرکت می کنه و این دقیقاً مثل داوه. داو رقابت نمی کنه، مبارزه نمی کنه، نمی جنگه، ولی کارهای خودش رو به بهترین شکل ممکن انجام میده. از طرف دیگه داو به طرف انسان‌هایی که ظاهراً خیلی باشکوهن ولی جان بی‌معنا و جان توهی دارن به طرف اونها نمیره، به طرف انسان‌های ساده زیست و ساده دلی که اصلاً به نظر دیگران آدم‌های مهمی نیستن به طرف اونها میره و اونها رو نجات میده. تمام این ویژگی‌ها یعنی سودمند بودن، خاموشی، بی‌عملی، انعطاف‌پذیری، زلال بودن، شفاف بودن، به طرف پستی رفتن، رقابت نکردن، تمام اینها رو شما توی آب میتونید ببینید. به همین خاطره که داو رو به آب تشبیه می‌کنه. خب میگه که پس تعجبی ندارد که تمثیل آب را مکررن در نوشته‌های داویی و نیز کنفوسیوسی به کار گرفته باشند تا فعالیت سودمند و خاموش و سرشار کننده یک اصل کلی را نشان دهند. همونطوری که میبینید دوستان، آب از جنبه‌های مختلف خصوصیات داو رو داره، یعنی خاموش و آرام کار خودش رو انجام میده، اهل شتاب و هیاهو نیست، با حوصله تمام منتظر میمونه تا راه خودش رو باز کنه، چشمش انعطاف‌پذیر، سودمنده و به شکل‌های مختلف به موجودات سود می‌رسونه. شفافیت و زلالی آب هم شباهت تمامی به تاو داره. فصل هشتم یا بخش هشتم کتاب داو دجینگ دقیقاً درباره آب که اگر زحمت بکشید آقای شاهمهدی عزیز بیارید اولین قسمت نصر رو که با هم بخونیم. دوستان اگر کتاب داو دجینگ رو نخوندید لطفاً جزء اولویت‌های مطالعه‌تون بذارید. کتاب کوچولویه، یعنی در دو ساعت میتونید تمومش کنید، ولی از کتابهایی است که فیش از واقعا شاید 100 بار آدم باید اینو بخونه و باش زندگی کنه. جزء تاثیرگذارترین کتابهای تاریخ بشر هست. بله. خب در بخش هشتم داو دجینگ اینجوری میکنیم: خوب همچون آب است. در بعضی از کتابها چون این کتاب بیش از 20 تا ترجمه به زبان فارسی داره، در بعضی از کتابها بهترین به شکل آب است اومده، در بعضی از کتاب ها بهترین انسان همچون آب است اومده، ترجمه مختلف داره. خوب همچون آب است، بدون تلاش همه چیز را سیراب می کند. اینجا گفته کلمه همه چیز، ولی در بعضی از نسخه های داو دجینگ گفته 10,000 چیز رو سیراب می کنه. و واقعا هم همینجوره، آب وقتی که حرکت می کنه دیگه انتخاب نمی کنه، هر کسی که به او نیاز داشته باشه و هر چیزی که به او نیاز داشته باشه او رو سیراب می کنه، او رو می شوره، تمیز می کنه، پاک می کنه و به مسیر خودش ادامه می ده. بنابراین بدون تلاش همه چیز را سیراب می کند و جمع شدن در پستی را هرگز حقارت نمی شمارد. خیلی جمله درخشانیه. همچون تاو نزدیک به زمین زندگی کنید، همواره ساده بیاندیشید، در مشاجرات عادل و بخشنده باشید، در حکومت سعی در فرمانروایی و سلطه نداشته باشید، در کار آن چیزی را انجام دهید که از آن لذت میبرید، در زندگی خانوادگی همیشه در دسترس و حاضر باشید، وقتی از این که خودتان هستید خوشنودید و از رقابت و مقایسه دست کشیده اید همگان به شما احترام می‌گذارند. ببینید جملات خیلی درخشانند و واقعا عمیقند و دقیقا در نقطه مقابل آموزش‌هایی است که دنیای مدرن به ما میده و ما رو به رقابت و به کنترلگری و به سلطه‌گری تشویق می‌کنه در واقع. خب اگر خواستید توضیحات استاد این پاشایی در فصل هشتم داو راهی برای تفکر صفحات 160 تا 165 رو بخونید، اونجا مفصل راجع به نمادهایی که آب در فرهنگ داو و کنفوسیوسی داره آشنا میشید. سخنان مولانا درباره آبسان بودن عارفان شباهت‌های بسیار زیادی به سخنان داو داره. در ادامه به چند مورد از سخنان مولانا من اشاره میکنم. یکی از ویژگی‌های آب که خیلی مهمه اینه که آب همیشه رو به پستی داره، آب به طرف بالا نمیره و مولانا روی این نکته تأکید میکنه که انسان‌های والا ویژگیشون در این دنیا اینه که میگردن در این جهان، هر کس که به اونها نیاز داره، هرچند که انسان حقیری باشه، انسانی باشه که از نظر دیگران ارزشمند نیست، انسانی باشه که کلاس نداره، پوز و پرستیژ نداره، ولی اونها به طرف او میرن و به او کمک میکنن. اونها دقیقاً مثل دارو هستن که فقط به دنبال درد میگرده. این بیت رو فکر کنم بیش از 20 بار از من شنیدید، ولی دوباره لطفاً بشنوید و واقعاً جانتون رو به این کلمات آسمانی بسپرید. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان که بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق می‌دوند. آن ستون‌های خلل‌های جهان، آن طبیبان مرض‌های نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. می‌گردند هر جا انسان بیچاره و دردمند و بی‌نوایی باشه به سراغ او میرن. ازشون می‌پرسیم این چه یاری می‌کنی یک بارگیش، چرا به سراغ این آدما میری؟ میگه گوید از بحر غم و بیچارگیش، کافی نیستم این؟ او بیچاره است و او به من نیاز داره، چه دلیلی از این بالاتر که من باید به سراغ او برم؟ مهربانی شد شکار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا رود. عین جمله دعو بود. دقت میکنید که گفت آب از رفتن به پستی ها در واقع پرهیز نمی کنه. آب رحمت بایدت رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. اگر تو هم میخوای از آب رحمت الهی برخوردار بشی باید پست باشی. پست نه به معنی اخلاقی ها، یعنی باید افتاده و فروتن و نیازمند باشی. ویژگی بعدی آب اینه که به دنبال تشنگان میگرده و به یاری نیازمندان میشتابه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوید آبت از بالا و پست. در آیین دعو اومده که آب به 10,000 چیز، یعنی به چیزهای فراوانی سود میرسونه. به نظر مولانا هم همینطوره. آب پلیدی ها رو پاک میکنه، کشتی ها رو پیش میرانه، گلها و گیاهان رو رشد میده، انواع داروها رو پدید میاره و هزاران فایده دیگه هم داره. آب بحر این بباری دست ماک، تا پلیدان را کند از خوبز پاک. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنامه آب را. بارنامه یعنی شکوه و عظمت. تمام عظمت آب به خاطر اینه که تو دنیا پلیدی وجود داره. اگه پلیدی نبود آب به چه دردی میخورد؟ دقت میکنید از این حیث دارم میگم. منظور او اینه که عارفان هم اگر ارزش و اهمیتی دارن، در اینه که میتونن به انسانهایی که همه طردشون کردن و همه اونها رو بیرون راندن کمک بکنن. کیسه های زر بدزدید از کسی، کسی یعنی حضرت حق. آب از خداوند کیسه های طلا دزدیده، میرود هر سو که هین کو مفلسی. در به در میگرده، آدمای فقیر و بینوا و مفلس رو پیدا میکنه و این طلاها رو به اونها میده. یا بریزد بر گیاه رسته ای، یا بشوید روی هر ناشسته ای، یا بگیرد بر سر او حمالوار، کشتی بی دست و پا را در بهار. 100,000 دارو اندر وی نهان، زان که هر دارو بروید زو چنان. جان هر دری دل هر دانه ای، می رود در جو چو داروخانه ای. هر رودخانه ای یک داروخانه است. خیلی حرف واقعا بالایی است. آب درمان بسیاری از درد هاست. بنابراین شما کنار یک نهر تمیز که قرار می گیرید، انگار کنار یک داروخانه قرار گرفتید. زو یتیمان زمین را پرورش، یتیمان زمین یعنی گلها و گیاهان خوش، بستگان خوش را از وی روش. همونطور که به شما عرض کردم، آب فراوان فایده داره و کمک‌های بسیار زیادی به انواع موجودات می‌کنه، از جمله شروع می‌کنه به پاک کردن پلیدی‌ها. ولی بعد از مدتی که این کارها رو انجام داد، یواش یواش شفافیتش رو از دست میده و کثیف میشه. اینجاست که خداوند مهربان آب رو تبخیر می‌کنه، می‌بره آسمون، به شکل ابر در میاره، پاکش می‌کنه و به شکل بارون در میاره و اونو می‌بارونه روی زمین تا دوباره شروع کنه به تمیزکاری و پاک کردن. و بعد مولانا وقتی این مثال رو میزنه، میگه منظور من انسانهای بزرگن. انسانهای بزرگ از صبح تا شب خدمت میکنن، ولی بر اثر این خدمت کردن انرژیشون ممکنه که بیفته، حالشون بد بشه و احساس کسالت و ملالت پیدا کنن. بنابراین باید برن خلوتی داشته باشن، نیایشی داشته باشن، مراقبه‌ای داشته باشن تا دوباره پر بشن، پاک بشن، سرشار بشن و آماده بشن برای خدمت کردن. آب بحر این بباری دست ماک، تا پلیدان را کند از خوب پاک. آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم آن آب آب. سال دیگر آمد او دامن کشان، یعنی با ناز و با ناز و خرامان اومد. دامن کشان یعنی خرامان با ناز. هی کجا بودی؟ به دریای خوشان بودم. من نجس دینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. هین بیا ایده پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم افریت را. چون شوم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل اصل پاکی ها روم. دلق چرکین برکنم ز سر، خلعت پاکم دهد بار دیگر. کار او این است، یعنی کار خدا اینه که منو پاک میکنه، و کار من همین، کار منم اینه که دیگران رو پاک میکنم. عالم آرای است رب العالمین، خود غرض زین آب جان اولیاست. کو قصول تیرگی های شماست، چون شود تیره ز قدر اهل فرش. بازگردد سوی پاکی بخش عرش، باز آرد زان طرف دامن کشان. از طهارات محیط و درسشان. یکی دیگه از ویژگی های آب زلال بودن و شفاف بودنشه. این زلال بودن آب باعث میشه که آب بی رنگ باشه. بنابراین هر رنگی که در آب دیدید رنگ آب نیست، رنگ اون چیزیست که در آب منعکس شده. و هر تصویری که در آب دیدید تصویر آب نیست، تصویر موجودیست که در آب باز تافته. اولیاء خداوند آبسانند، یعنی زلال و شفافند. بنابراین اونها بیرنگند. اه چه بیرنگ و بینشان که منم، که ببیند مرا چنان که منم. این بیرنگ شدن و بینشان بودن باعث میشه که دیگران خودشون رو در او ببینن. شمس تبریزی میگفت خلاصه سخنان تمام انبیاء اینه که آینه ای حاصل کنید، یعنی از وجود خودتون آینه‌ای بسازید که هر کسی که روبروی شما قرار میگیره در آینه شما بتونه به تماشای خودش بشینه. ولی وجود کجمج تیره آلوده‌ای که پر از نقش خودی چطور میخواد دیگران رو به خودشون نشون بده؟ عارف مثل آب زلال و شفاف. بنابراین هر کس که در کنار او قرار بگیره ویژگی‌های خودش، اندیشه‌های خودش و احساسات خودش رو در او میبینه. مولانا از یک عارفی سخن میگه به نام شیخ محمد سررزی. این آقا یه قالیچه‌ای داشت و نشسته بود. هر کسی که میومد پیشش دست میکرد زیر این قالیچه و یه چیزی در میآورد به اون میداد و دقیقاً همون چیزی بود که اون میخواست. وقتی ازش پرسیدن تو از کجا میفهمی این چی میخواد، گفت من سالهاست که دیگه خودی رو از وجودم پاک کردم. هیچ نقش خودی در وجود من نیست. هر کسی که پیش من میاد، هر آرزویی که به دل من میفته میدونم مال من نیست، مال اونه. بنابراین من اون رو برآورده میکنم و دقیقاً آرزوی اونه. خیلی نکته مهمیه. عارف مثل آب زلاله. به به به. خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه ام پر است از عشق احد. هر چه بینم اندر او غیر خدا، آن من نبود بود عکس گدا. گر در آبی نخل یا ارجون نمود، جز عکس نخله بیرون نبود. در تگ آب ار ببینی صورتی، عکس بیرون باشد آن نقشه فتی. لیک تا آب از قضا یعنی پلیدی خالی شدن، تنقیه شرط است در جوی بدن. تا نماند تیرگی و خس در او، تا امین گردد نماید عکس رو. همونطور که ببینید دوستان عزیزم، آب نماد سودرسانی فراوان، شفافیت، انعطاف پذیری، توجه به پستی ها، رقابت نکردن و فضیلت هایی از این دسته و قابلیت زیادی داره که نماد داعو باشه یا نماد عارف باشه و مولانا به خوبی از این موضوع استفاده کرده. این درباره این مصرع که دیگه از اون قسمت بگذاریم، بیایم سراغ ابیات 30 تا 36. دوستان ابیات 30 تا 36 اینجوری بودن که مولانا گفت دقوقی بر نیک و بد مهربان و مشفق بود، مثل مادر و مثل پدر. و بعد حالا میخواد برای ما توضیح بده که چطوری ممکنه یک انسانی نسبت به تمام انسانهای دنیا، چه انسانهای خوب و چه انسانهای بد، مهربان باشه. به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنه و اونم اینه که این انسانهای بزرگ به مقام کلیت رسیدن. یعنی به مقامی رسیدن که تمام انسانهای دنیا رو در خودشون میابن. بنابراین رابطهشون با انسانهای دنیا همون رابطه ایست که با اعضای بدن خودشون دارن. و بعد به سخنی که منسوب به پیامبر اسلام اشاره میکنه که پیامبر فرمودن که تمام شما انسانها یا تمام شما مسلمانها اجزای تن منید، از من جدا نشید و همیشه در کنار من باقی بمونید. مولانا به خاطر، یعنی به مناسبت مشفق بودن دقوقی و به خاطر اینکه دقوقی به عشق آگاپه‌ای رسیده بود و برای عشق شرط قرار نمیداد، یعنی خوب و بد بودن رو معیار قرار نمیداد، همه رو دوست داشت، به این نکته اشاره میکنه که انسانهایی میتونن به مقام کلیت برسن و اون وقت این اتفاقات برای اونها میفته. و بعد به مسئله بسیار مهمی اشاره میکنه به نام رابطه جزء و کل. دوستان، رابطه جزء و کل یکی از بنیادی ترین مسائل در مثنوی و دیوان شمس و فیه ما فیه و مولانا بسیاری از اندیشه های خودش رو درباره خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی با استفاده از مسئله بسیار مهم جزء و کل مطرح کرده. او در واقع راجع به رابطه انسانها با خدا، رابطه موجودات با خدا، رابطه انسانها با جهان، رابطه انسانها با همدیگه در همه جا مسئله جزء و کل رو مطرح میکنه. و بعد مسائل بسیار مهمی مثل بازگشت جزء به کل، سنخیت و جنسیت میان جزء و کل و انواع گوناگون جزءها و کلها مطالب فراوانی رو مطرح میکنه. من تا الان واقعا ندیدم کسی در این موضوع سخنرانی کنه یا مقاله بنویسه یا در کتابش به این موضوع به شکل مفصل اشاره کنه. استاد ارجمند سرکار خانم سودابه کریمی در کتاب جدیدشون که یکی دو ماهی از چاپش میگذره به نام حجره خورشید که شرحی است بر مقالات شمس تبریزی و واقعا کتاب ارزشمندیه، اونجا در چندین مورد توی نمایه‌ها نمونه‌هایی از سخنان شمس و مولانا رو در باره جزء و کل آورده و من شنیدم که یعنی یک بار فرمودم که درباره این موضوع مهم دارم تحقیق میکنن. امیدوارم که این استاد فاضل تحقیقشون رو در واقع انجام بدن و همه بهره مند بشیم. من در حد یک مقاله خیلی مفصل راجع به این موضوع کار کردم، ولی اگه الان بخوام همه رو بگم واقعا فکر کنم دو جلسه وقت ما رو میگیره. بنابراین همه مسائل مربوط به جزء و کل رو رها میکنم و راجع به یک نکته که اینجا مولانا مطرح کرده صحبت میکنم و اونم اینه که انسانهایی در این جهان هستند که کلند و انسانهای دیگر اجزای بدن اونها هستند. دوستان خیلی جمله ساده‌ای ولی واقعا جمله تکان دهنده، یعنی اگر من بفهمیدم که چی دارم میگم اوضاع این نبود در واقع، چون با جهل دارم این حرفو میزنم روی خودم تأثیری نمیذاره. اینه که ما میگیم که انسان میتونه به تدریج به جایی برسه که بشه به یه کل تبدیل بشه که تمام آدم‌های دنیا رو مثل اعضای تن خودش یا مثل اجزای وجود خودش بیابه و با اونها همون ارتباطی رو برقرار کنه که با اجزای تن خودش داره. مولانا به این موضوع اشاره میکنه. در دیوان شمس میگه که جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست. اگر میخواید ببینید که عارف واقعی چه کسیه، من نشونش رو به شما میگم. مولانا میگه عارف واقعی و درویش واقعی کسیه که نیک و بد رو به مثابه اجزای تن خودش مییابه و با اونها چنین ارتباطی برقرار میکنه و هر کس که اینجور نباشه این انسان در واقع درویش نیست. در فیه مافی مولانا میگه صاحب دل کل است، که اونها رو به خاطر بسپارید، صاحب دل کل است چون او را دیدی همه را دیده باشی، که از سیدو کلو فی جوف الفرا، خلقان عالم همه اجزای ویند و او کل است. اکنون چون او را دیدی که کل است قطعا همه عالم را دیده باشی و هر که را بعد از او ببینی مکرر باشد. ببینید انسان‌هایی هستند که اگر شما اونا رو ببینید انگار همه جهان رو دیدید. اونها به قول سعدی شیرین سخن جهانی است بنشسته در گوشه ای، در واقع به یک جهان تبدیل شده در یک وجود کوچک. به تعبیر خیلی زیبای مولانا در دو گز تن آدمی پنهان شده، در یک وجود کوچولو جهانی پنهان شده. اکنون چون او را دیدی که کل است قطعا همه آدم را دیده باشی و هر که را بعد از او ببینی مکرر باشد و قول ایشان در اقوال کل است، چون قول ایشان شنیدی هر سخنی که بعد از آن شنوی مکرر باشد. فمن یرهو فی منزل فکه انما رعا کل انسان و کل مکان. هر کسی که او رو ببینه در یک خونه، تو خونه نشسته، در یک جای نشسته، انگار همه انسانها رو دیده و انگار همه مکانها رو دیده. انسان میتونه اینقدر بزرگ باشه. طبعا دوستان، به مقام کلیت رسیدن به معنی بزرگ شدن بدن نیست. من در بعضی از گزارش هایی که عارفان دادن دیدم که میگن که ما در تجربیات عرفانی یواش یواش احساس میکنیم که داریم بزرگ میشیم، بزرگ میشیم، بزرگ میشیم، تا جایی که تمام جهان رو تن ما پر میکنه. البته این مکاشفه است، در لحظه ای ممکنه که اتفاق بیفته برای کسی، ولی الان من اصلا با این موضوع کاری ندارم. منظور از این مقام کلیت این نیست که تن بزرگ میشه، تن همونه که بود. منظور اینه که اندیشه ها و احساسات چنان گسترش پیدا میکنند که انسانهای دیگر در درون جهان این شخص جاشون میشه. من همچنین که بارها عرض کردم، بسیاری از انسانها طول و عرض و ارتفاع جهانشون از طول و عرض و ارتفاع تنشون در نمیگذره، یعنی کل جهانشون محدود به مرزهای تنشون. اصلا اونها واقعا این گلهای کنار جاده رو دیگه جزء جهان خودشون نمیبینن، آدمهای دیگر رو اصلا وارد دنیای خودشون نمی کنن. اونها قلبشون فقط برای خودشون میتپه و جهانشون محدود به مرزهای تن خودشون. بنابراین تمام آرزوهاشون برای تن خودشونه، تمام خواسته هاشون برای خودشونه، تمام اندیشه ها و احساساتشون برای خودشونه. غم و شادی انسانهای دیگر برای اونها به کلی بیمعنیه. اما کسانی که به مقام کلیت میرسن توسعه وجودی پیدا میکنن، یعنی مرزهای من اونها به تدریج گسترش پیدا میکنه. اول انسان این سعادت رو پیدا میکنه که به اعضای خانواده خودش هم توجه کنه و درد و رنج خانوادهش بشه درد و رنج خودش، ولی در این حد نمیمونه. یواش یواش انقدر بزرگ میشه که درد و رنج مردم محلش میشه درد و رنج خودش. کم کم بزرگتر میشه و میشه شریک غم و شریک شادی یک شهر. کم کم بزرگتر میشه و میشه شریک غم و شادی یک ملت، یک کشور. و کم کم بزرگ میشه و با تمام انسانهای دنیا احساس همسرشت بودن و همسرنوشت بودن پیدا میکنه. مثل ابوالحسن خرقانی که میگفت اگر از شام تا چین خاری به پایی فرو بره، اون خار به چشم من فرو رفته. ببینید این انسان دیگه بزرگ شده، این انسان دیگه تمام آرزوهاش به خودش منتهی نمیشه. من میبینم واقعا انسانهایی رو که ساعتها حرف میزنن یک گام از من خودشون فراتر نمیرن. اصلا انگار که در این جهان فقط اونها وجود دارن و بس و هیچ کس دیگر در این جهان نیست. این نهایت توهین به مقام والای انسانیت ماست. وقتی که من میتونم اینقدر بزرگ بشم که این همه انسان رو در خودم بیابم، چرا باید اینقدر حقیر باشم که فقط خودم رو ببینم، که فقط به فکر خودم باشم، که فقط در پی غم و شادی خودم باشم؟ دوستان واقعا راضی نشیم، آرام آرام توسعه وجودی پیدا کنیم، آرام آرام گسترش وجودی پیدا کنیم، آرام آرام اجازه بدیم که افق اندیشه ما از مرزهای تن ما بگذره و انسانهای دیگر رو هم در بر بگیره و یواش یواش به جایی برسیم که همه انسانهای جهان در دایره شمول محبت ما جاشون بشه. و من باور دارم که تک تک ما از این سرمایه محبت عظیم برخورداریم. اما مصیبت اینجاست که ما این سرمایه بزرگ رو در واقع نادیده گرفتیم. ما آفتابی هستیم که از ذره ها گدایی می کنیم، ما اقیانوسی هستیم که از قطره ها گدایی می کنیم و ما جهانی هستیم که در کوچکترین مسائل زندگی خودمون رو محدود کردیم و اصلا اون بزرگی بی پایان وجود خودمون رو نمی بینیم. ابن عربی می گفت اگر تمام جهان رو 1,000,000 بار بزرگ کنن بریزن توی دلش یک انسان والا، اصلا احساس نمی کنه چیزی توی دلشه. دقت میکنید؟ یعنی ببینید وسعت دل چقدره که انسان میتونه به جایی برسه که تمام هستی رو توی وجود او بریزن جا میشه و باز هم میگه حل من مزید، بیشتر و بیشتر میخواد. این اصطلاحا یعنی به مقام کلیت رسیدن. مولانا میگه که کل توی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست پاشان پای تو، از تو عالم روحزاری میشود. گلزار میگیم، روحزار یعنی تو میتونی جهان رو به جان تبدیل کنی، به جانستان تبدیل کنی، ولی این کارو ما نمی کنیم. ما تمام وجودمون رو بیاریم سر یک مسئله کوچیک نگه میداریم و همونجا میمونیم و در خودمون در واقع فرو میریم، گرفتار یک اوتیسم روحی روانی و فکری میشیم و دور خودمون میتنیم و گرفتار میشیم. کل تویی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست پاشان پای تو. از تو عالم روحزاری می شود، پشت صد لشکر سواری می شود. از نظر مولانا این توسعه شخصیتی و این گسترش وجودی به عالم انسان‌ها محدود نمیشه. ما میتونیم یواش یواش انقدر بزرگ بشیم که حتی بهشت و جهنم هم بشن اجزای تن ما و بشن اعضای وجود ما. دقت میکنید دوستان، این حرفا گفتنش هم سخته. من باور دارم که مولانا به این مقام رسیده بود، یعنی او از یافته هاش میگفت، اینجور نبود که تخیلات شاعرانه خودش رو با ما در میون بگذاره. او میگفت ای انسان، ای هر به هر انسانی میگفت تو میتونی کوچیک نمونی، میتونی بورزی، مهر بورزی، عشق بورزی، خدمت کنی، کمک کنی، و هیچ چیزی به اندازه مهر ورزیدن وجود رو گسترش نمیده. میتونی این کارها رو انجام بدی تا به تدریج به جایی برسی که بهشت و جهنم رو در خودت بیابی و آرام آرام قیامت رو در خودت بیابی. یه داستانی مولانا توی مثنوی داره، میگه این پیرمردی رفت پیش یک پزشکی، بهش گفت که آقا من خیلی کمرم درد میکنه. پزشک گفت اینا جزء عوارض پیریه. گفت که گوشم هم سنگین شده، سر و صدای حرفایی که با من میزنن نمیشنوم. گفت پدر جون اینا مال پیریه دیگه، وقتی آدم پیر میشه گوشش ضعیف میشه. گفت آخه چشمم هم تیره و تار شده و نمیتونم ببینم. گفت اونم مال پیریه. هرچی که این گفت اون هی گفت مال پیریه. بالاخره این پیرمرد عصبانی شد، چند تا فحش به این پزشک داد و گفت که تو از پزشکی فقط همینو یاد گرفتی که هرچی من میگم تو میگی مال پیریه. پزشک گفت پدر جون این عصبانیتت هم مال پیریه. بعد مولانا میگه که چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. وقتی که پیر میشی و دیگه بدنت ضعیف میشه، خیشتنداری و صبرت هم کم میشه، تنگ حوصله میشی. پیرم و عادت طفلان دارم، مثل بچه ها آدم زود رنج و نازک نارنجی میشه. مولانا میگه این برای همه پیرها نیست، پیرهایی در این جهان هستن که هرچی سنشون بالاتر میره جوانتر میشن. اونها نه تنها با پیر شدن نحیف و ضعیف نمیشن، نه تنها با پیر شدن صبرشون از دست نمیدن و خیشتنداریشون کم نمیشه، بلکه اونها هرچی بر سنشون افزوده میشه جانشون سبکتر میشه، بانشادتر میشه، قدرت و صبر و خیشتنداریشون بیشتر میشه و اونها هر روز در درون خودشون جوانتر میشن. چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. بر نتابد دو سخن زو هی کند، یعنی زود سر صداش بلند میشه، تا به یک جرعه ندارد قی کند. جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات طیبه است. از برون پیر است و در باطن صبی، خود چه چیز است آن ولی و آن نبی. بر تو میخندد مبین او را چنان، صد قیامت در درون استش نهان. ببینید دوستان خیلی فوق العاده است ها، صد قیامت در درون استش نهان. این یعنی توسعه وجودی پیدا کردن، یعنی به مقام کلیت رسیدن. دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست. هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. در واقع داره میگه اینها خدا شدن. دقت میکنید همجوری که بهشت و جهنم و قیامت همه در درون خداست، اینها هم انقدر گسترش پیدا کردن که خدا شدن. و دوستان انسانی که کوچیک کنه خودشو خداگونه نخواهد شد. همجوری که خداوند کامل و شامل عطا و مهر او، انسانی میتونه خداگونه بشه که او هم کامل و شامل باشه و بتونه واقعا مهر ببرزه. واقعا فدای این بیت حافظ، میگه که کمتر از ذره نی پست مشو مهر ببرز، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. باید برقصیم و بچرخیم و مهر ببرزیم تا به خلوتگاه خورشید برسیم. اون وقت ذره ای که به خورشید رسید دیگه خورشید خواهد شد. دوستان نتیجه طبیعی دستیابی به مقام کلیت چیه؟ هیچی جز این نیست که شخص عاشقانه تمام انسانها رو دوست داره و خودش رو شریک رنج و راحت اونها میابه. اینجور کسی به دیگران عشق میورزه همچنان که عاشق خودشه و فرقی بین عشق او به دیگری و عشق او به خودش وجود نداره. یاد اون بیت بی نظیر داستان توتی و بازرگان که یک جلسه روش توقف کردیم کسانی که تو اون کلاس بودن و واقعا من نمیتونستم از اون بیت بگذرم. یک بار دیگر اون بیت رو میخونم، حتی با دو بیت قبلش. این عجب بلبل که بکشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان. بلبلی رو در نظر بگیرید که کل باغ رو میتونه یک لقمه کنه و بخوره. این بلبل انسانه. این انسان میتونه یواش یواش بزرگ بشه و همه دنیا رو بکشه به درون خودش. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشی است. جمله ناخوش‌ها ز عشق او را خوشی است. به به به. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. گمان نمی‌کنم سخنی به این عظمت در فرهنگ عرفانی ما گفته شده باشه. عاشق همه است چون عاشق خودشه، چون دیگه فرقی بین خودش و همه قائل نیست. دقت میکنید او همه شده و عاشق همه است، در واقع عاشق خودشه و عاشق همه است. هر که بی من شد همه منها خودوست، دوست جمله شد چو خود را نیست دوست. او چون دوست منش و نفسش نیست دوست همه شده، در واقع با بی من شدن و با محورزیدن وسعت وجودی پیدا کرده. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. دوستان همونطور که بارها عرض کردم دیگران رو به منزله اجزای تن خود یافتن باعث میشه که انسان نسبت به انسانهای بد هم در واقع مهربانی داشته باشه. حالا بعضی میگن اصلا انسان بدی وجود نداره، خود من هم جز این گروه هستم. همه کسانی که ما اونها رو بد میپنداریم اگر گذشتهشون رو میدونستیم، اگر میدونستیم چه دهلیزهایی رو پشت سر گذاشتن، اگر میدونستیم چه آسیبهایی دیدن، قطعا با اونها همدردی میکردیم و اونها رو میبخشیدیم. کسی که همه چیز را میداند همه کس را میبخشد، به قول تولستوی توی جنگ صلح. ما چون نمیدانیم نمیبخشیم. ببینید مولانا چی میگه؟ هین ز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. اگر ما بدونیم اون آدمی که الان داره آسیب میرسونه، داره اذیت میکنه، داره دزدی میکنه، داره ظلم میکنه در حق دیگران، چه بلاهایی به سرش اومده، ما قطعا میتونیم اون رو ببخشیم و با اون همدردی داشته باشیم. حالا با این نگاه عرفانی فعلا کاری ندارم، اگرچه خیلی هم عرفانی نیست، واقعا انسانیه. حالا فرض کنیم که کسانی رو ما بد میدونیم، کسانی که ظلم میکنن، کسانی که ستم میکنن، کسانی که به خودشون و دیگران آسیب میرسونن. انسانی که به مقام کلیت رسیده باشه این آدم های بد رو هم دوست داره. چرا؟ دقیقا به همون دلیلی که انسان همه اعضای بدن خودش رو دوست داره، حتی اندام های فاسد و سیاه شده و تباه شده خودش رو دوست داره. اگر من مثلا فرض کنم که یکی از انگشتانم سیاه شده، عفونی شده و این عفونتش داره به بقیه بدنم سرایت میکنه و پزشکا میگن این انگشت رو باید قطع کنم انگشتم رو، مطمئنن از انگشتم کینه به دل نمیگیرم، از قطع کردن انگشتم لذت نمیبرم و با نهایت درد و دریغ انگشتم رو قطع میکنم. درسته؟ حالا اگر کسی به جایی رسیده که داره به دیگران آسیب میرسونه و ما ناگزیریم تنبیهش کنیم و ناگزیریم روبروی او وایسیم، با نهایت درد و دریغ، بدون کمترین لذتی و بدون کمترین خوشحالی این کار رو انجام میدیم و از او هیچ گونه رنجش و کینه‌ای به دل نمیگیریم. دوستان اگر حاکمان و سردمداران کشور ما و کشورهای دیگه این مسائل ابتدایی رو واقعا بهش توجه میکردن، قطعا اوضاع ما اینجوری نبود. این همه تأکید کردن بر دشمن و شکست دادن دشمن و انتقام گرفتن از دشمن حقیقتا از یک فکر نادرست سرچشمه میگیره. ما به جای اینکه اینقدر در واقع حمله کنیم و بخوایم دائما انسانها رو با خودمون دشمن کنیم و اونها رو بخوایم از هستی ساقط کنیم، اگر به اونها مهر بورزیم و اونها رو اعضای تن خودمون بیابیم، واقعا چهره جهان دگرگون خواهد شد. قرن هاست و هزاره هاست که تاریخ بشر مایه شرمساری بشره و ما خجالت میکشیم بگیم این تاریخ، تاریخ پشت سر ماست. و اگر میخوایم تاریخ پیش رومون مایه آبروی بشریت باشه، باید این نگاه ها رو عوض کنیم. یکی از این نگاه ها اینه که ما واقعا آدم هایی رو که بد میابیم یا بد میدونیم اونها رو هم دوست بداریم، با نصیحت، با دوستی، با مهربانی، اگر نشد مقابلشون وای میستیم، ولی با عشق، با محبت. علی بن ابی طالب وقتی که در جنگ جمل بر طلحه و زبیر و عایشه پیروز شد واقعا خوشحال نبود. وقتی طلحه و زبیر کشته شدن، علی بن ابی طالب بالا سر بدنهای اونها رفت و با درد تمام گریه کرد و اصلا خوشحال نبود که پیروز شده بر دشمنان خودش. من همیشه اینو گفتم و باور قلبیم اینه که یکی از نشانه های انحطاط یک انسان اینه که از پیروز شدن بر دشمنش لذت ببره. شاد شدن از شکست دادن دشمن نشانه انحطاط روانی انسانه و انحطاط اخلاقیه. اگر من پیروز شدم بر دشمنم، باید غمگین باشم که یک انسانی از راه درست در واقع بیرون رفته و به خودش و دیگران آسیب رسونده و با وضع بدی از دنیا رفته. بنابراین من بر او هم دل می سوزونم. به تعبیر مولانا، بر همه کفار ما را رحمت است. حتی به سگها هم که حمله میکنن به دیگران و گازش رو میگیرن و مردم سگها رو با سنگ میزنن، به دلمون به حال اونها هم میسوزه. از زبان علی بن ابی طالب خطاب به اون مردی که آب دهان به روی علی بن ابی طالب انداخت میگه که تو منی و من تو ام ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. ببینید دوستان، نور از این سخن میباره. داره با کسی میجنگه و به قصد کشت هم داره میجنگه، ولی بهش میگه تو منی و من تو هم، و اگر دارم با تو میجنگم به دلیل یک مصلحتی دارم میجنگم. کینه شخصی ندارم، لذت نمیبرم، کیف نمی کنم از این کار. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا اگر به خاطر هر اتفاقی ناگزیر شدیم با کسی مقابله کنیم، باید همون حالتی رو داشته باشیم که موقع بریدن یک اندام سیاه و فاسد و تباه. یه قطعه از استاد روزانفر نوشتم که دیگه اینو نمیخونیم، خودتون بعداً بخونید و تو کانال هم هست، بعداً میتونید ازش استفاده کنید. دوستان، تا اینجا من دو تا نکته گفتم. یکی این که بعضی از انسان‌ها به مقام والای کلیت میرسن، و دوم این که نتیجه رسیدن به چنین مقامی مهربانی فراوان نسبت به همه موجودات و همه انسان هاست. مولانا به همه ما سفارش میکنه که به مقام کلیت برسید. یک شعر خیلی زیبایی داره که کاملا نشون میده که از نظر او انتخابیه. یعنی ما میتونیم انتخاب کنیم که یک جزء بمونیم در تمام عمرمون، یا نه، ما انتخاب کنیم که به مقام کلیت برسیم. اگر به مقام کلیت رسیدیم که نتیجهش میشه مهربانی فراوان با همه انسانها، ولی اگر نرسیدیم وظیفه ما چیه؟ ببینید، یک وظیفه متوجه کسیه که به مقام کلیت رسیده، وظیفه او اینه که همه رو دوست بداره. وظیفه ما که جز این چیه؟ مولانا میگه وظیفه ما اینه که واقعا یک کل پیدا کنیم، یه انسانی که به مقام کلیت رسیده، و کنار او قرار بگیریم و از طریق قرار گرفتن در کنار او وجود خودمون رو گسترش بدیم. شاید یکی از عالی‌ترین راه‌ها برای کل شدن همنشینی با کسانی باشه که به مقام کلیت رسیدن. در واقع ما وقتی کنار آدم‌های بزرگ قرار می‌گیریم، آدم‌هایی که افق اندیشه‌شون والاست، آدم‌هایی که دایره احساساتشون گسترده است، به تدریج ما هم از این من حقیر و کوچک خودمون فاصله می‌گیریم و بزرگ می‌شیم. دوستان، واقعاً همنشینی با کوتوله‌ها انسان رو کوتوله می‌کنه. زندگی در میان کوتوله‌ها باعث میشه که انسان احساس غول بودن کنه. موقعی که ما کنار یک غول قرار میگیریم، متوجه کوتوله بودن خودمون میشیم. اینه که مولانا مدام به ما میگه برید آدمای بزرگ رو پیدا کنید و کنار اونها قرار بگیرید. یه دلیلش اینه که وقتی ما کنار انسانهای بزرگ قرار میگیریم، از توهم کمالی که داریم خارج میشیم. شما ببینید، وقتی میرید محیط‌های کوچیک، محیط‌هایی که آدما بی‌سوادن، سطحشون از شما پایین‌تره، یواش یواش احساس می‌کنید خیلی آدم بزرگ و کاملی هستید، و این بسیار خطرناکه. اما وقتی که ما میریم کنار آدم‌های بزرگ قرار می‌گیریم، ببینید چه اتفاقایی می‌افته. شما دیدید کسانی رو که یک کلاس بیشتر درس نخوندن و بعد ترک تحصیل کردن، تا آخر عمرشون هر وقت اسم دانشمند میاد، معلم کلاس اول بیاد یادشون، چون دیگه غیر از اون ندیدن. البته معلم کلاس اول خیلی محترمه، ولی وقتی که انسان دیگه تجربه غیر از اون نداره، اون میشه نمونه اعلای دانشمند در نظر او. نظامی میگه که توی آبهای کوچیک زندگی نکنید، به خاطر که در آب کوچیک ماهی کوچیک رشد پیدا میکنه. برید توی دریا تا بتونید نهنگ بشید. و منظور از دریا کنار یک انسان بزرگه، وجود یک انسان بزرگه. هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. از حضور اولیا گر بسکلی، سکلیدن یه فعلیه که مولانا به کار میبره، حافظ و سعدی هیچ وقت به کار نبردن. سکلیدن یعنی گسستن. اگر از حضور اولیا بسکلی، تو هلاکی زان که جز به بیکلی. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را او خورد. یک بدست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشد این نیکو بدان. بدست یعنی وجب. منظور من بیت دوم بود، از حضور اولیا گر بسکلی تو هلاکی. چرا؟ زان که جزء و بیکلی. بحث ما در باید جزء و کل بود. جزئی که از کل جدا بشه بیکار میشه و در واقع کارایی خودش رو از دست میده. مطلب بعدی اینه که در واقع نمونه بعدی که براتون میکنم اینه که مولانا میگه که اگر از کل جدا بشین، ناگزیر با اغیار خو میگیرید، یعنی با آدمای حقیر و کوچیک، و این باعث نابودی ما میشه. ما باید همیشه کنار انسانهای بزرگ بمونیم تا بتونیم خودمون رو از خطراتی که متوجه کلی شدن ما هست در امان نگه داریم. ای دل آنجا رو که با تو روشنند، و از بلاها مر تو را چون جوشنند. جوشن این سپر زره یعنی نگه دارنده. در میان جان تو را جا می کنند، تا تو را پرباده چون جا می کنند. در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک خانه کنه بدر منیر. چون عطارد دفتر دل وا کنند، تا که بر تو سرها پیدا کنند. پیش خیشان باش چون آواره ای، بر مه کامل زنر مه پاره ای. جزء را از کل خود پرهیز چیست، با مخالف این همه آمیز چیست. به نظر مولانا اولیا صاحب دلند و نظرشون به خداست. اگر ما هم میخواییم منظور نظر خداوند باشیم، باید همونطور که جزء به طرف کل میره، پیوسته به طرف انسانهای بزرگ بریم، یعنی اولیاء خدا. ای دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. این دقیقا همون نکته ایست که شمس تبریزی هم میگه. المؤمنون کنفس واحده، مؤمنان مثل یک جان واحدن. پس دعوت انبیا همین است که ای بیگانه به صورت، تو جز به منی، از من چرا بی خبری؟ بیا ای جز، از کل بی خبر مباش، با خبر شو و با من آشنا شو. جز چی میگه؟ جز بیچاره. او میگوید خود را بکشم، یعنی به یه طرف میکشم و با تو آشنا نشوم و در نیامیزم. چون ما وقتی کنار آدمای کوچکتر از خود قرار میگیریم، حس خیلی خوبی داریم، احساس کامل بودن داریم. وقتی کنار آدمای بزرگ قرار میگیریم، ناقص بودن خودمون رو میاریم و این خیلی احساس تلخیه. انسان باید خیلی بزرگ باشه که از دیدن نقصهای خودش شادمان بشه. به همین خاطره که همه ما همنشینی با شاگردانمون رو از همنشینی با استادانمون بیشتر دوست داریم. این واقعا یه قاعده است. به خاطر اینکه همنشینی با استادان به ما نشون میده که چقدر ضعیفیم و چقدر نادان، ولی همنشینی با شاگردان یه حس کمال در ما ایجاد میکنه. به نظر مولانا در ما یک رحمت کوچولو، یک رحمت جزوی هست. اگر میخوایم این رحمت جزوی تبدیل بشه به یک رحمت کلی، راهش اینه که بریم کنار یک رحمت کلی قرار بگیریم. وقتی کنار آدمی قرار گرفتیم که مهربانی بزرگ داره، مهربانی وسیع داره، به تدریج ما هم یاد میگیریم که دایره مهربانی بودن خودمون رو کوتاه و کوچیک نکنیم. میگه که زان بیاورد اولیا را بر زمین، تا کندشان رحمتن للعالمین. رحمتن للعالمین یعنی مهربانی برای همه دنیا. رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود همام را. رحمت جزوش قرین گشته به کل، رحمت دریا بود هادی سبل. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو. گذشته از این که همنشینی با آدم هایی که به مقام کلیت رسیدن رحمت ما رو زیاد میکنه،
همنشینی با اونها عقل ما رو هم زیاد میکنه. در ما یک عقل کوچولو، یک عقل جزئی وجود داره. وقتی کنار آدمهای بسیار بزرگ قرار میگیریم به تدریج عقل ما کاملتر میشه. یک حدیثی داریم که میگه از باد پاییز تن بپوشونید و از سرمای پاییز، چون باد و سرمای پاییز همجوری که درختان و طبیعت رو خشک میکنه تن شما رو هم خشک میکنه. و بعد میگه که باد بهار و سرمای بهار خوبه و خودتون رو در معرض سرمای بهار قرار بدید، همونجوری که سرمای بهار طبیعت رو زنده میکنه تن شما رو هم زنده میکنه. مولانا میگه منظور از باد و سرمای خزان نفسه و منظور از باد و سرمای بهار عقله. بنابراین وقتی که میگه خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید، یعنی در معرض انسانهای عاقل خودتون رو قرار بدید، اون وقت میبینید که زنده میشید. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. پس به تعبیر این بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگتاک. دوستان آخرین نکته که راجع به جزو کل بگم و دیگه این بحث رو تموم کنم اینه که مولانا در این ابیاتی که تو داستان دقوقی بود به ما گفت که اگر ما به عنوان جزئی از پیامبر یا جزئی از ولی خدا از او جدا بشیم، در واقع به ما آسیب وارد میشه ولی به اون کل آسیب وارد نمیشه. این سخن مولانا خودش هم جای دیگه تصریح کرده درباره همه جزها و کلها درست نیست. بعضی از کلها و جزها هستن که از سنخ همدیگه هستن، یعنی اون جز نمونه اون کله. مثلا یک مشت گندم نمونه یک خرمن گندمه، هر چه که در یک خرمن گندم هست در یک مشت گندم هست، ولی در یک مقیاس و معیار کوچیک‌تر. بنابراین مشت نمونه خرواره، ولی همه جا مشت نمونه خروار نیست. مثلا یک درخت گل رو که در نظر بگیرید، یه بوته گل خار هم داره، خار جزئی از اونه، ولی اینجور نیست که هر چه که در گل هست در خار هم وجود داشته باشه. دماغ من جزئی از کله منه، ولی اینجور نیست که هر چه که تو سر من و تو صورت من هست تو دماغ منم وجود داشته باشه. بنابراین همه جزها هم سنخ کلهای خودشون نیستن. بعضی از کلها هستن که اگر جزءشون رو از دست بدن ناقص میشن، ولی بعضی از کلها هستن که اگر جزءشون رو از دست بدن ناقص نمیشن. به عنوان مثال اقیانوس یک کله، اگر شما 1000 تا سبو 1000 تا کوزه آب از اقیانوس بردارید، این کوزه های آب بخشی جزئی از اون کلن، ولی با در واقع گرفتن این جزها هیچ وقت اون کل آسیبی نمیبینه. ولی کلهای هم هستن که اگر یه جزءشون رو بگیرید ناقص میشن. یه ماشین رو در نظر بگیرید، یه پیچی رو ازش اگر بگیرید یا یک جزء کوچولو رو بگیرید دیگه اصلا کار نمیکنه. بنابراین یه قاعده کلی درباره همه کلها و جزها وجود نداره. مولانا میگه وقتی که من میگم ما جزء اولیاء خدا یا جزء پیامبر هستیم، منظورم اینه که این کل و جزء از اون کل و جزهایه که اگر جزء از کل جدا بشه کل آسیب نمیبینه، ولی جزء حتما آسیب میبینه. چند تا نمونه نوشته بودم که دیگه اجازه بدید که از این نمونه ها بگذاریم و به بحث بعدیمون برسیم. در واقع خب دوستان عزیزم، با یک نکته این بحث رو به پایان میرسونم. اون نکته هم اینه که وقتی که مولانا میگه پیامبر کلی است که اگر ما که اجزای او هستیم از او جدا بشیم او آسیب نمیبینه ولی ما آسیب میبینیم، اینو اگر از مفهوم از معنای عرفانی خودش بیرون بیاریم درباره مبارزان و روشنفکران و مصلحان اجتماعی هم صادقه. شما میبینید کسانی هستند که فعالیت‌های مدنی و کنشگری‌های اجتماعی می‌کنن و سیاسی، ولی چنان به جامعه و اوضاع جامعه وابستن که اگر کارشون رو انجام، یعنی کار به درستی انجام نگیره، اونها غمگین میشن، پژمرده میشن، افسرده میشن، چه بسا بعضی خودکشی میکنن، چه بسا بعضی ها در واقع منزوی میشن. به نظر یعنی از این سخن مولانا میشه استنباط کرد که این درست نیست. دقت میکنید ما باید چنان یاری رسان و خدمت کننده ای باشیم
که اگر کسانی که به اونها خدمت میکنیم اجازه خدمت کردن ندادن یا خدمت ما روی اونها تأثیری نذاشت به هر دلیلی یا اوضاع جامعه به گونه‌ای بود که ما نتونستیم کارمون رو انجام بدیم، این باعث افسردگی و پژمردگی ما نشه. یعنی باید چنان قنای درونی و بزرگی درونی پیدا کرده باشیم که کارمون رو انجام بدیم ولی به کار خودمون وابسته نشده باشیم. دوستان از این ابیات بگذاریم، اجازه بدید که بریم سراغ بیت 36. بیت 36 این بود: قطع و وصل او نیابد در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. یعنی حرفایی که ما درباره جزء و کل گفتیم و بریده شدن از جزء و پیوستن به کل، اینو با زبان نمیتونیم توضیح بدیم، ولی من یه چیزی به عنوان مثال گفتم. این بحث رو بگم و دیگه جلسه امروز رو به پایان برسونیم. دوستان عزیزم، یکی از مسائل خیلی مهمی که در مثنوی و دیوان شمس مطرح شده مسئله تفاوت مثل و مثاله. این بحث البته بحث عرفانی نیست، بیشتر بحث روششناسی و بحث ادبیه، و چون همه شما به هر حال میخواهید کلیدهای ورود به دنیای ادبیات رو پیدا کنید که خودتون متون رو مطالعه کنید، این بحث واقعا براتون میتونه مفید باشه. دوستان عزیزم، مسئله در اینجاست که زبان مرسوم و متداولی که ما ازش استفاده می‌کنیم در همه کشورهای دنیا، این زبان رو بدنه اصلی جامعه ازش استفاده می‌کنه. بنابراین این زبان برای بیان نیازها، خواسته‌ها، آرزوها و اندیشه‌های عموم مردم مناسبه. شما هیچ وقت نمی‌بینید که مردم معمولی برای بیان خواسته‌هاشون دچار مشکل بشن، مگر اینکه دانش زبانی اونها اندک و ناقص باشه. اما اگر کسی تجربه‌ای نامتعارف داشته باشه یا ادراکی غیر عادی داشته باشه و بعد بخواد این ادراک غیر عادی رو با انسان‌ها در میون بگذاره، واقعاً گرفتار مشکل میشه. دقت می‌کنید؟ ببینید، شما حافظ شیرین سخن رو که واقعاً در قله ادبیات فارسی وایساده، یک بار دیوان او رو بخونید، او هیچ وقت از تنگنای زبان گله و شکایت نکرده، به خاطر اینکه حافظ چنان بر زبان مسلط بوده که میتونسته هر حرفی که در دل داره بگه. از طرف دیگه حافظ اندیشه ها این نداشته که اونها رو نتونه از طریق زبان مطرح بکنه. او دقیقاً به همون اندازه‌ای که یافته و فهمیده زبان در اختیار داشته، بنابراین تونسته هر چه رو که در دل داره بگه. سعدی هم همینجوره، سعدی هیچ وقت از تنگنای زبان گله نکرده. فردوسی بزرگ هم همینجوره، او هم اندیشه هاش به اندازه‌ای هست که زبان در واقع در اختیار داره، بنابراین هیچ وقت نمیگه که این زبان برای بیان اندیشه های من قاصره یا کوچیکه یا ناتوانه. اما شما به سراغ کسی مثل مولانا میاید و عارفان بزرگ کشورهای دیگه، متوجه میشید که دائما دارن از تنگنای زبان مینالن و میگن که این زبان توانایی بیان مافی ضمیر ما و توانایی بیان یافته های ما رو نداره. این در چه زمانی اتفاق میفته؟ در زمانی که کسی یافته هاش بسیار بیشتر باشه از داشته های زبانی خودش یا داشته های زبان خودش. یعنی امکاناتی که زبان او در اختیارش قرار میده در حدی است که نمیتونه اون یافته ها رو مطرح بکنه. خب حالا اگر این شخص بخواد، یعنی خودشو متعهد بدونه که تجربیاتشو با دیگران به اشتراک بذاره و یافته هاشو در اختیار دیگران بذاره، ناگزیر از همین زبان متعارف و مرسوم استفاده کنه. و یکی از بهترین راه‌هایی که در اختیار داره اینه که از مثال و تمثیل و تشبیه استفاده کنه. تشبیه و تمثیل و مثال چهار نوعه. یکی این که یک امر محسوس رو به یک امر محسوس تشبیه کنن، یکی این که یک امر محسوس رو به یک امر نامحسوس تشبیه کنن، اسلامیش میگن تشبیه محسوس به معقول، یکی این که یک امر معقول رو به یک امر محسوس تشبیه کنن، و یکی این که یک امر معقول رو به یک امر معقول تشبیه کنن. پس اصطلاحاً ما چهار نوع تمثیل یا تشبیه یا مثال داریم: تشبیه معقول به معقول، تشبیه معقول به محسوس، تشبیه محسوس به معقول و تشبیه محسوس به محسوس. مثلا من اگر گفتم دانش شما مانند ایمان فلان کسه، اینجا دانش رو که یک امر معقوله محسوس نیست به یک امر در واقع معقول دیگه تشبیه کردم. خب این تشبیه زیاد جالب نیست، به خاطر اینکه بیشتر انسان ها نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. شاعران بزرگ نوعا تشبیه معقول به معقول ندارن. تشبیه معقول به محسوس اینه که من بگم دانش شما مثل مثلا صورت زیبای این شخصه. شما اینجا کاملا میتونید تصور کنید که این دانش چقدر زیباست، بخاطر اینکه دانش رو به یه چیز زیبا تشبیه کردید، یا میگید زیبایی او مثل گله مثلا. تشبیه محسوس به معقول یعنی این که ما یه چیزی رو که قابل لمس و قابل حسه به یه چیز معقول و انتزاعی تشبیه کنیم. فردوسی گاهی این کارو میکنه، در تشبیه بدن زن مثلا رودابه یا منیژه میگه که بدن او مثل خرد بود. ببینید واقعا دیوانه کننده است، خیلی زیباست این بدن، مثل عقل زیباست. یک امر محسوس رو داره به یک امر معقول تشبیه میکنه، و تشبیه محسوس به محسوس یعنی که ما یه چیز حسی رو به یه چیز حسی تشبیه کنیم. بیشتر شاعران بزرگ امور محسوس رو به محسوس تشبیه میکنن یا امور معقول رو به محسوس تشبیه میکنن. یعنی رایج ترین نوع تشبیهات، تشبیهات معقول به محسوس یا محسوس به محسوسه. و البته عارفان طبیعتاً از تشبیه معقول به محسوس استفاده میکنن، یعنی یافته های اونها نام دیدنی در واقع حسی نیست، ولی اونو در قالب مسائل حسی میریزن و به این ترتیب در واقع برای ما اونها رو ملموس و محسوس میکنن. راز مسئله در کجاست؟ چرا در ادبیات بیشتر از تشبیه معقول به محسوس استفاده میشه؟ دلیل اصلیش اینه که به نظر مولانا خلق عموماً مست تصویر و خیالند. یعنی بسیاری از انسان‌ها، قاطبه افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، از جهت رشد فکری در حدی‌اند که با امور محسوس در واقع می‌تونن ارتباط برقرار کنند. این مطلبی که میگم یافته منه و شاید هم بافته منه، نمیدونم، واقعا به تفاصیل مراجعه نکردم، شاید هم با مبانی قرآنی جور در نیاد، ولی یک احتمالی است که من درباره یکی از داستان‌های قرآنی میگم. ببینید حضرت موسی طبق نقل قرآن یک عصایی داشت که اینو به سنگ زد، 12 چشمه ازش بیرون اومد، اینو انداخت جلو فرعون به یه مار تبدیل شد، اینو زد تو دریا، دریا شکافته شد. از کنم خدمتون از آسمون قضا برای قوم خودش آورد، یه ابری رو آورده بود بالا سر قومش، برای اونها سایه درست کرده بود و ده ها معجزه دیگه. 40 روز مردم رو تنها گذاشت و رفت توی کوه، وقتی که برگشت تقریبا همشون گوساله پرست شده بودن. دقت میکنید راز مسئله در کجاست؟ که 40 سال معجزه نشون دادن به راحتی بر باد میره و در 40 روز مردم گوساله پرست میشن. به نظر من یک دلیل اصلیش اینه که موسی مردم رو به سوی یک خدای نادیدنی منزه دعوت میکرد، ولی سامری اونها رو به طرف یک گوساله دیدنی دعوت میکرد و مردم بیشتر عقلشون به چشمشونه، یعنی اون چیزی رو که میبینن میپذیرن، نه اون چیز منزه متعالی والایی که فراتر از حد درک و فهم اونهاست. بنابراین چون عموم انسان‌ها مست تصویر و خیالند، اگر می‌خوایم با اونها درباره مسائل عرفانی و معنوی صحبت کنیم، چاره‌ای نداریم جز این که از تمثیل و تشبیه و مثال کمک بگیریم. اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. اینه که خدا به ما اجازه داده اسماشو بگیم. اینا اسما صورتن، تصویرن دیگه، درسته؟ میگیم سمیع، میگیم بصیر، اینا یعنی پایین آوردن خدا تا حد مفهوم. ولی چرا خدا این کار کرد؟ گفت گرچه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مرمرا تصویرها، لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی مثال. برای انسانی که مست تصویر و خیال و اصلا چیزی جز تصویر و خیال رو نمیفهمه، شما اگر بیاید درباره مسائل متعالی منزه حرف بزنید، اصلا فقط عاقلا در سطحی به شما نگاه میکنه و متوجه نمیشه که شما چی دارید میگید. بنابراین ما مجبوریم حقیقت‌های متعالی رو بیاریم پایین، بیاریم پایین، بیاریم پایین تا مردم بتونن با اونها ارتباط برقرار کنن. نعمت‌هایی که خداوند به انسان‌های خوب میده واقعاً درخت و جوی آب و هور و قصور و جوی شیر و جوی نمیدونم عسل و اینها نیست. اینها مثال‌هایی است برای اینکه ما اون حقیقت متعالی رو بفهمیم. اون نعمت‌ها همه بلاکیفن، همه بی‌کیفیتن و بی‌چگونه، ولی برای اینکه ما بفهمیم اینها رو به هور و قصور و نمیدونم میوه و جوی آب و عسل و اینها تشبیه می‌کنن. با گفتم نعمت بی کیف را، بی کیف یعنی چیزی که کیفیت نداره، بلا کیفه، کسل نعمت هاست و مجمع باغ ها، ورنه لا عین رأت چه جای باغ، گفت نور غیب را یزدان چراغ،
مثل نبود آن، مثال آن بود، تا برد بویان که او حیران بود. اینجا حیران معنای عرفانی نداره. انسان‌های گیج و سرگشته که نمیتونن تصمیم بگیرن که خوب زندگی کنن یا نه، وقتی که بهشون میگیم میرید بهش، به شما باغ میدن و از این حرفا، تشریف میشن که بیان دنبال کارهای خوب. ولی اصلا اون نعمتهایی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر خاطر کسی خطور کرده، چه ربطی به باغ و حور و قصور و اینجور چیزها داره؟ بنابراین مسئله اینجاست که ما با مثل سر و کار نداریم، ما با مثال سر و کار داریم. دوستان، این جمله واقعا از جهت متدولوژی تحقیق در مثنوی و عرفان بسیار مهمه. کسانی که تفاوت مثل و مثال رو نمیدونن غالبا به خطا میفتن و اصلا نمیتونن در واقع راز مسئله رو بفهمن. اینی که شما ببینید مولانا داره در روی شراب صحبت میکنه و از شراب حرف میزنه، من فراوان دیدم ها، ذهنشون میره طرف شراب انگوری و میگن او میرفته شراب میخورده و این حرف رو میزده، در حالی که اون مرد سینه شرابخانه آدم بود. خیلی حقارت، حقیر انسانی که واقعا برای یک لحظه شاد شدن دست نیاز و تمنا به سوی یک عامل بیرونی دراز میکنه. شرابخانه عالم سینه جوانمرد اوست، خودش میگه ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. چجوری من که از تو باده ترم میخوام بیام از طریق تو مستی به دست بیارم؟ دقت میکنید؟ ولی وقتی میخواد برای ما توضیحش بده نمیتونه بگه باده از ما مست شد، نی ما از او. اینو ما نمیفهمیم، ولی به ما میگه که خداوند منو مست کرده. همونجوری که شما وقتی شراب میخورید مست میشید، بعد ما اون مستی رو میذاریم کنار، میچسبیم به این مستی. چرا؟ به خاطر اینکه تفاوت مثل و مثال رو نمیدونیم. لطفا دقت کنید دوستان عزیزم، مثل که میگیم، لطفا به این جمله توجه کنید که میگیم علی مثل شیر است، اینجا مثل یعنی مثال. در این بافتی که الان داریم صحبت میکنیم، مثل زمانی است که دو چیز عیناً شبیه همدیگه باشن و قابل منطبق شدن بر روی همدیگه باشن، به طوری که ما بتونیم تمام اجزای این دوتا پدیده رو رمزگشایی بکنیم. اما مثال زمانی است که ما، یا تمثیل یا تشبیه، زمانی است که ما از جهتی چیزی رو به چیزی مانند می‌کنیم و فقط هم اون چیز مورد نظر ماست، اون که اصطلاحاً تو ادبیات بهش میگن وجه شبه، به چیزهای دیگر توجهی نداریم. بنابراین وقتی که من میگم علی مانند شیر است، منظور من اینه که علی از جهت شجاعت یا علی از جهت قدرت مثل شیره، فقط از این جهت. شما حق ندارید که بیایید تمام اجزای علی رو با تمام اجزای شیر منطبق کنید و بگید بله شیر یالو کوپال داره، علی هم یالو کوپال داره، شیر پشم داره، علی هم پشم داره، شیر چهار دست و پا میره، علی هم چهار دست و پا میره، شیر حیوانات دیگر رو شکار میکنه، علی هم حیوانات دیگر رو شکار میکنه. اگر بخواید این کارو کنید واقعا به گمراهی کشیده میشید. به همین خاطر که از قدیم میگفتن تشبیه از جهتی نزدیک میکنه و از جهاتی دور میکنه. دقت میکنید؟ اینی که در قرآن میگه مثالی برای شما میزنیم که این مثال بسیاری رو گمراه میکنه و عده‌ای رو هم هدایت میکنه، دقیقاً به خاطر اینه که افراد اون وجه شبه اصلی رو نمیگیرن، ذهنشون میره جای دیگه. دقت میکنید؟ دوستان جمله رو به خاطر بسپارید. رمزگشایی کردن از تمام اجزای یک تشبیه یا تمثیل یا مثال خطاست. دوباره تکرار میکنم، رمزگشایی کردن یعنی دیکود کردن تمام اجزای یک تشبیه یا تمثیل یا مثال کار خطایی است و ما رو قطعا به گمراهی در فهم سخن گوینده میکشونه. بنابراین وقتی که ما یک مثال میشنویم، فقط باید ذهن ما بره طرف اون مثال، ببینیم که منظورش چیه. وقتی که مولانا در دفتر اول مثنوی میگه که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن، و بعد داستان یک پادشاهی رو میگه که عاشق یک کنیزی شد و بعد معلوم شد این کنیز عاشق یک زرگریه، اون زرگر رو آوردن، یک شربتی بهش دادن، زرد شد و ضعیف شد و لاغر شد و از دنیا رفت و اون کنیز از عشق اون زرگر آزاد شد. تمام این داستان برای اینه که مولانا بگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. یعنی اگر ما عاشق زیبایی یک انسان بشیم و او رو به خاطر خودش دوست نداشته باشیم، وقتی اون زیبایی رو از دست داد، عشق ما هم از بین میره. کل منظور مولانا اینه. ولی شما ببینید که درباره این داستان چه حرفایی زدن. دقت میکنید؟ سعی کردن همه بخشهای این داستان رو رمزگشایی کنن و بسیاری حرفای نادرست گفتن. خود مولانا
با تمام عظمتش که این حرفا رو داره به ما میزنه، خود او هم در داستان پادشاه و زرگر، پادشاه و کنیزک مرتکب خطا شده، یعنی وجه شبه رو فراموش کرده، پایان داستان به یه موضوع دیگه رفته جواب داده و به کلی مخاطب خودش رو گیج کرده. اگر اون میگفت آقا من این داستان رو گفتم، این موضوع مورد نظرم بود و بس، این همه بحث روی اون داستان ایجاد نمیشد. برای دوستان یادآوری میکنم، موقعی که ما میگیم مثل، زمانی است که دو تا پدیده کاملا شبیه همدیگه هستن و همه اجزاشون قابل رمزگشاییه، ولی وقتی که میگیم مثال، فقط یکی دو تا سه تا ویژگی مشترک دارن ولی در بقیه مسائل با همدیگه متفاوتن. لطفا نگاه کنید، میگه هر ستاره خانه دارد بر اولا، هیچ خانه در نگنجد نجم ما، جای سوزن در مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. جای سوز یعنی خدا، خدا مکان سوزه، اصلا زمان و مکان رو آتیش میزنه و در زمان و مکان جا نمیگیره، ولی وقتی ما درباره خدا برای مردم معمولی صحبت میکنیم، ناگزیریم که او رو بیاریم پایین تا مردم بتونن با او ارتباط برقرار کنن. لیک تمثیلی و تصویری کنن تا که در یابد ضعیفی عشق من، این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است، گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو، ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچفسی ای فتی، بست پایی چون گیا اندر زمین، سر به جنبانی به بادی بی یقین، لیک پایت نیست تا نقلی کنی، یا مگر پا را از این گل برکنی، مر علی را در مثالی شیر خواند، شیر مثل او نباشد گرچه راند، از مثال و مثل و فرق آن بران، جامل قصه دقوقی ای جوان. و بعد دوباره توضیحات زیادی میاره و بعد به ما میگه که ما نمیتونیم در واقع از طریق مثال به پدیده ها برسیم. یک دلیلش اینه که وقتی که مثال میاد، ما میخواییم همه اجزای مثال رو کدگشایی کنیم، و دوم این که به خود مثال میچسبیم و در مثال توقف پیدا میکنیم و این باعث میشه که ما دیگه حرکت نکنیم و در اونجا بمونیم. تو سال شعرهای خیلی زیادی نوشتم، چون میخوام وقتا برای این پرسش پاسخ بذاریم، با دو سه تا بیت دیگه حرفامو تموم میکنم. میگه این مثال نور آمد مثل نی، مر تو را هادی عدو را رهزنی. این مثال عده‌ای رو گمراه میکنه و عده‌ای رو رشد میده. و در آخر تیکه بعدی میگه دلو چه و حبل چه و چرخ چی، این مثال بس رکیک است ای اچی، از کجا آدم مثالی بیشکست، کفر آن نه آید و نه آمده است، این مثال آمد رکیک و بیورود. خودش هم میدونه که این مثال ها رکیکن و اون موضوع اصلی رو توضیح نمیدن، لیک در محسوس از این بهتر نبود. به همین خاطر دوستان، درباره خدا هر تمثیلی و مثالی که بیاریم ناقصه. هرچی عالی ترین مثال هایی که بزرگترین موحدان درباره خدا آوردن، با اون سخنان و اون شبان ساده دل که بگفت تو کجایی تا شب من چاکرد چارقت دوزم و شپش تو پیدا کنم، هیچ فرقی نداره، نسبت هممون با بی نهایت یکیه. به همین خاطر مولانا تمثیل های درخشان درباره خدا میاره، ولی آخرش میگه خاک بر سر من با این تمثیل هایی که دارم برای خدا میارم. ببینید بیت ها چقدر درخشانن. تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش. خدایا تو مثل بهاری، ما مثل باغیم، همجوری که باغ رو بهار سرسبز میکنه، سرسبزی ما هم به خاطر توست. خدا رو به باغ تشبیه کرد. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. جنبش ما هر دمی خود اشهد است، که گواه ذوالجلال سرمد است. گردش سنگاسیا در استراب، اشهد آمد بر وجود جوی آب. این مثالهای زیبا رو گفت. خدا مثل بهاره، مثل جانه، مثل عقله، مثل شادیه. و بعد بگه که ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. بنده نشکی بد ز تصویر خوشت، هر دمی گوید که جانم مفرشت. همچنان چوپان که می گفته خدا، پیش چوپان و محب خود بیا. تا شپش جویم من از پیراهنت، چارو بد دوزم ببوسم دامنت. به همین خاطره که مولانا خطاب به حسام الدین چلپی در دفتر ششم میگه ای حسام الدین، تو که ولی خدا هستی بیا و به مثالهای من جان بده، کاری کن که مردم مثالهای من رو متوجه بشن و مثالهای من به اونها آسیب نرسونه. ای ضیاء الحق حسام الدین بیا، ای ثقال روح و سلطان الهدا. مثنوی را مسرح مشروع ده، صورت امثال او را روح ده. تا حروفش جمله عقل و جان شوند، سوی خلدستان جان پران شوند. پس دوستان همواره وقتی که داریم متنی مثل مثنوی رو میخونیم باید مراقب تفکیک مثل و مثال باشیم. این به ما خیلی کمک میکنه که منظور اون بزرگان رو بهتر بفهمیم. اگر ما حیرانیم و در سطح پایینیم، مثالها رو میگیریم، تصویرها رو میگیریم، قدردان اونها هستیم، ولی به صورت مثالها نمیچسبیم، از همه اجزای مثالها رمزگشایی نمی کنیم و به تدریج تلاش میکنیم که خودمون رو از سطح تصویر بالا بیاریم و ارتباطمون رو با خداوند یک ارتباط بی تصویر بکنیم. ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. این فقط در ارتباط با خدا نیست دوستان، این نکته کوچولو رو بگم و بحثم رو تموم کنم. در ارتباط با انسانها هم همینجوره، در ارتباط با پدیده ها هم همینجوره. شما روز اولی که یه درخت رو میبینید در خونتون مثلا یا یه جایی که میرید، واقعا درخت رو میبینید، ولی بعد از چند بار دیدن تصویری از اون درخت در ذهن شما نقش میبنده و دیگه شما سالها از کنار این درخت میرید ولی درخت رو نمیبینید. با تصویری که از درخت در ذهن دارید ارتباط برقرار میکنید. باور کنید بسیاری از آدم ها 30 سال مادرشون رو ندیدن، تصویری که از مادر در ذهن دارن با او ارتباط برقرار میکنن. بسیاری از زن و مردها که ازدواج کردن اصلا با هم ارتباطی ندارن، ارتباط ذهنی و تصویری با هم دیگه دارن. و هرگاه که ما انسانها رو به تصویر تبدیل کنیم و با اونها ارتباط برقرار کنیم، دیگه اونها رو نمیتونیم بشناسیم، چون تصویر ثابته و ایستاست و انسانها متحرک و رونده و پویندن و دائم در حال تحول و تغییرن. و وقتی که ما یک انسان رو به یک تصویر تبدیل میکنیم، تمام پویایی رابطه رو از او میگیریم. این همون موضوع عمیقی است که کریشنامورتی در کتاب نگاه در سکوت مطرح کرده. اگه نگاه در سکوت، یک معناش یعنی بی تصویر نگاه کردن، چه به انسانها، چه به طبیعت و چه به خداوند. البته او راجع به خداوند صحبت نمیکنه. بنابراین ما سطح خودمون رو بشناسیم. اگر هنوز در سطح تصویر و تشبیه و مثالیم، اشکالی نداره، میتونیم اینو بپذیریم، ولی آرام آرام حرکت کنیم تا به بی تصویری و بی تمثیلی برسیم که مقام بسیار والایی است. اونجا دیگه همه چیز لحظه به لحظه نو میشه، اصلا تکرار دیگه معنی نداره و سرتاپا زندگی و شادابی و نور و نشاط و لیکیه. امیدوارم که دوستان عزیزم خسته نشده باشید. خیلی ممنون.